توی لایو قبلی یه اروری داد لایومون و فایل متاسفانه سیو نشد، فایل قبلی. حالا دوستانی که بعدن دارن نگاه میکنن نگران نباشن، ما ماده 45 از تفسیر دوش موندیم تا سوال 34 رو بعدن در قالب یک فایل ویدیویی بارگذاری میکنیم توی پیجمون. امیدوارم که این ارور دوباره توی وسط لایومون یه همچین اروری نیاد، و واقعا هم کار سختیه، یعنی هم دوباره حالا اگر سیو بشه میشه بعدن گذاشت، ولی متاسفانه لایو قبلی ما اصلا سیو هم نشده، یعنی دوباره باید اونو تدریس بکنیم بعد بذاریمش توی پیج. حالا دوستانی که بعدن دارن این لایو رو نگاه میکنن، آنلاین نگاه نمیکنن، در جریان باشن که از تفسیری دوی ماده 45 تا سوال 34 اینا رو بعدن ما بررسی میکنیم در یک فایل ویدیویی، ضبطش میکنیم میذاریم توی پیج. خب دوستان، اگر صدا و تصویر اوکی هست بریم سراغ ادامه مواد، بررسیشون بکنیم. مواد 65 به بعد مواد مهمی هم هستن. من کامنت ها رو بستم با اجازتون، بریم سراغ ادامه مطالب. ماده 65 66 و 67 ماده 72 اینا در قالب اعلام جرم هست. حالا اعلام جرم یا بینام ماده 67 یا از سوی مقامات اشخاص رسمی هست ماده 72 یا از سوی شاهد و مطلع هست ماده 65 یا از سوی سازمان‌های مردم نهاد ماده 66. شما وقتی که میاد توی صفحه 127 یه جدولی دارید به این شکل که در مورد اعلام جرم، ما این تقسیم بندی اینجا انجام دادیم، گفتیم که اعلام جرم یا با نام یا بی نامه. اعلام جرم با نام هم تقسیم بندی کردیم، یا از سوی شاهد یا از سوی مطلع هست یا از سوی مقامات رسمی هست یا از سوی فرمانده ها و مسئولان نظامی ماده 608 این دادسی که پی از سوی سازمان های مردم نهاد. اینا رو دونه دونه بررسی میکنیم. شاهد و مطلع در ماده 65 پیش بینی شده اعلام جرم، میگه هرگاه کسی اعلام کنه که خود ناظر وقوع جرم بوده. وقتی که میگه خود ناظر بوده یعنی شاهده. شاهد کسی است که وقوع جرم را مشاهده کرده است، درسته؟ و جرم مذکور از جرائم غیر قابل گذشت باشد، چون در جرائم قابل گذشت شروع به تعقیب نیازمند شکایت شاکیه. پس اگر یکی بره من بگه که من شاهد جرمم، آیا با این صرف اعلام اون میشه تعقیب شروع بشه؟ نه، باید نگاه بکنیم ببینیم که جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت. در جرائم قابل گذشت شروع به تعقیب فقط با شکایت شاکی. پس به خاطر همین قانونگذار تا اینجا آگاه به قضیه، در ادامه گاهی یادش میره. حالا ما اینا رو بهتون میگیم. میگه هرگاه کسی اعلام کنه که خود ناظر وقوع جرم بوده و جرم مذکور از جرم غیر قابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است. درسته؟ گفته در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، یعنی از بر اینه که چیزی که داره میگه درسته. پس اگر کسی بگه که من ناظر وقوع جرم غیر مشهودم، همین اعلام کافیه. اصل هم بر صحت اصل بر اینه که چیزی که داره میگه درسته، خلافش نیاز به اثبات داره. مثلا من اگر برم بگم که من ترامپو زدم گشتم، این به نظر میرسه که این عبارت درستی نباشه، حتی اگر درستم باشه از من تشکرم میکنن. اوکی، پس به خاطر همین توی این جدولمون دو تا شرط آوردیم برای شاهد: یک، جرم غیر قابل گذشت باشد، قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات شاهد وجود نداشته باشد. این دو تا شرط باشه شروع به تعقیب میشه با اعلام جرم شاهد. اما در مورد مطلع مهمتره. مطلع چی میگه؟ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، یعنی در مورد مطلع صحبت میکنه، به صرف اعلام نمیتوان تعقیب رو شروع کرد. پس اصل بر اینه که در مورد شاهد اگر اعلام کرد و جرم غیر قابل گذشت بود، تعقیب شروع میشه. و اصلا بر اینه که چیزی که داره میگه درسته، اما در مورد مطلع اینجوری نیست. با اگر اعلام کننده مطلع باشه، شما یه زمانی میری میبینی که یه جایی دعوا شده، یکی زد یکی رو کشت، شما میشین شاهد جرم. اما اگر بری ببینی که مثلا بعد از اینکه قتل اتفاق افتاد بری ببینی یا از دهن این و اون بشنوی، شما دیگه شاهد نیستی، شما مطلع هستی. پس اصل بر این است که اگر اعلام کننده مطلع باشد، شاهد نباشد، تعقیب شروع نمیشه. اصل بر عدم امکان تعقیبه. ما اینجا هم نوشتیم اصل بر عدم امکان تعقیب است، مگر میاد در مگر استثناءات رو میگه. مگر اینکه یا دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد، این یک، یاها، یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد، و آیا اینکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد، به صرف اعلام جرم از سوی مطلع تعقیب شروع می شود. میگیم نه، یه چیزی یادش رفت قانون گذار که در مورد شاهد گفت، در مورد مطلع نگفت. در مورد شاهد که اینکه جرم باید غیر قابل گذشت باشد گفت. قانون گذار اینجا خودش میدونه، آگاهه که در جرائم غیر قابل گذشت بدون شکایت شاکی تعقیب شروع میشه. در جرائم قابل گذشت شروع به تعقیب نیازمند شکایت شاکیه. یعنی که یکی بره بگه که من شاهدم، من مطلعم، حتی اگر خود متهم بره اقرار بکنه، متهم بره اقرار بکنه که آقا من جرم رو انجام دادم، مثلا تخریب یه جرم قابل گذشته، من میرم اقرار میکنم که آقا من زدم شیشه ماشین مثلا همسایه رو شکوندم، خب آیا میتونن منو بازداشت بکنن؟ میتونن تعقیب رو شروع بکنن؟ میگن که خب شما کار اشتباهی کردی ولی فعلا شکایتی از شما نشده. ما زمانی میتونی تعقیب رو شروع بکنیم که شکایتی از شما بشه، چون جرمی که انجام دادی یک جرم قابل گذشته. اوکی، پس ما اینجا اومدیم گفتیم که جرم غیر قابل گذشت باشد، دو، دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد، سه، یا جرم علیه امنیت داخلی خارجی باشد. جرائم علیه امنیت داخلی خارجی جرائم غیر قابل گذشت. پس این غیر قابل گذشت بودن برمیگرده به جایی که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یعنی اگر دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد که من مردی که به جرم قابل گذشت بودم، بازم کافی نیست. پس این دو تا شرط باید کنار همدیگه باشن. اول اینکه جرم غیر قابل گذشت باشه، و دوم اینکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشه. اینکه گفته جرم علیه امنیت داخلی خارجی داخلش هست، یعنی جرم علیه امنیت داخلی خارجی ذاتاً جزء جرم غیر قابل گذشتن. این هست. پس شاهد و مطلع رو ما اینجا تفکیک کردیم، بسیار هم مهمه. در مورد سازمان‌های مردم نهاد که ماده 66 قانون اندیشه کیفری و دو تا تفسیرش هم مهمه، یکیش تفسیر یک، یکی تفسیر چهار، در مورد سازمان‌های مردم نهاد. بعد همه سازمان‌های مردم نهاد مشمول ماده 66 نیستن، چون به صورت حصری گفته سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه اونها در زمینه حمایت از اینهاست. اینا رو دونه به دونه میتونید حفظ بکنید، یا اطفال و نوجوانان، یا زنان، یا اشخاص بیمار دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی هستش، یا محیط زیست، یا منابع طبیعی، یا میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی. مثلا در مورد اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جنسی، یا ذهنی جانبازا اینجا قرار میگیرن. یه بار سوال تر شد در مورد این که آیا بنیاد ایثارگران میتونه در مورد اینها سازمان های مردم نهاد محسوب بشه نسبت به جانبازان، میگیم بله. چرا؟ چون اینها اشخاص بیمار دارای ناتوانی یا جسمی هستن یا ذهنی. ایثارگران هم اینجا قرار میگیرن، جانبازان هم اینجا قرار میگیرن، جزو افرادی هستن که یا دارای ناتوانی جسمی هستن یا ذهنی. ممکنه که یکی موجی شده باشه و مشکل جسمی نداشته باشه، فقط مشکل جسمی داشته باشه. ماده 66 اینا رو حفظ میکنید، یعنی از اینجا اطفال و نوجوانان حفظ میکنید تا شهروندی. خب که همه سازمان های مردم نهاد مشمول ماده 66 نیستن، باید اساسنامه‌شون در زمینه حمایت از اینها باشه. اینا دو تا حق بهشون داده شده، علاوه بر اعلام جرم میتونن در تمام مراحل دادرسی شرکت بکنن. وقتی میگه مراحل دادرسی، دادرسی مربوط به مرحله دادگاهه. بنابراین تحقیقات مقدماتی که به صورت محرمانه است، اینا در مراحل تحقیقات مقدماتی حق حضور ندارن. حواستون باشه ها، توی دادسرا یا مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشه و دادگاه خودش تحقیقات مقدمات را انجام میده، اینا حق حضور ندارن. اینا فقط در مراحل دادرسی یعنی رسیدگی حق حضور دارن. پس علاوه بر این که اینها میتونن اعلام کننده جرم باشن، میتونن در مراحل دادرسی هم حضور داشته باشن. حالا این ماده قبلا به اینها حق اعتراض به رأی هم داده بود. ماده 66 سال 94 اصلاح شد و حق اعتراضشون رو ازشون گرفت. یعنی سازمان‌های مردم نهاد الان حق اعتراض نداره. یا میتونن اعلام کننده جرم باشن، و هم میتونن اعلام کننده جرم باشن، هم میتونن در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشن. اما تفسیر 4 میگه که در جرم منافی فرد اینا حق حضور در دادرسی هم ندارن. تفسیر 4 رو اگر نگاه بکنید، گفته اجرای این ماده با رعایت اصل 165 قانون اساسی است و در جرم منافی فرد سازمان های مردم نهاد میتونن با رعایت ماده 102 این قانون و تفسیرهای آن که همون دوستمون گفت اشعسه، فقط اعلام جرم کنن و حق شرکت در جلسات رو ندارن. پس اینها سازمان های مردم نهاد هم میتونن اعلام کننده جرم باشن، هم میتونن در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشن، به شرطی که جرم منافی فرد نباشه، چون در جرم منافی فرد اینا حق حضور در مراحل دادرسی هم ندارن. و تفسیر یکم میگه در صورتی که جرم واقع شده داره بذیه دیدی خاص باشد، کسب رضایت وی، سازمان های مردم نهاد باید با رضایت اون اعلام جرم بکنن، بدون رضایتش نمیتونن. بعد میاد میگه در مواردی، خب رضایت مخدوشه دیگه، بذیه دیدی طفل مجنون یا در جرم مالی شفیه باشد، رضایت از خود بذیه دیده نمیشه، از ولی قیم یا سرپرست اون اخذ میشه. اگر ولی قیم یا سرپرست قانونی خودشون مرتکب جرم شده باشن علیه اون فردی که مورد حمایت سازمان‌های مردم نهاده، باید این عقص رضایت از سوی قیم اتفاقی یا دادستان اتفاق بیفته. تفسیر یکم تفسیر مهم. ماده ما این رو جدا کردیم توی نمودار در مورد سازمان‌های مردم نهاد. اول گفتیم که اعلام جرم در این مورد تکلیف نیست، چون تنها جایی که اعلام جرم تکلیف این دو تاست. حواستون باش، اعلام جرم تکلیف نیست که حتما اگر یکی وقوع جرم رو دید یا مطلع شد بره اعلام بکنه، اگر این کار نکرد مرتکب جرم شده. اما در مورد دو دسته قانونگذار تکلیف ایجاد کرده، یکی در مورد مقامات رسمی، یکی در مورد فرماندهان و مسئولان نظامی. در مورد سازمان‌های مردم نهاد اعلام جرم تکلیف نیست، اول این رو بدونید. دوم این که اینا میتونن در تمام جلسات دادگاه در صورتی که جرم منافی فرد نباشد حضور داشته باشن. علاوه بر اعلام جرم یه حق دیگه هم بهشون داده شد. ماده بعدی که داریم بررسی میکنیم ماده 67 اعلام جرم بینامه. چی؟ میگه گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار بگیرد. اگر یکی زنگ میزنه نامردی میکنه میگه که آقا اینجا پارتی هست، با کله میرن و حالا کاری ندارم چون دوست دارن اصلا برن ببینن، ولی اصولا از نظر قانونی اینه که تعقیب شروع نمیشه مگر استثنا. دلالت بر وقوع امر مهم میکنه که موجب اخلال در نظم امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کافیه. اینو امیدوارم که ببینید، ما اعلام جرم بینام رو، اینی که علامت میزنم، خیلی شبیه اعلام جرم از سوی مطلع هست. اینه، حالا من دوتا رو مقایسه میکنم. در اعلام جرم بینام و اعلام جرم از سوی مطلع، اصل بر اینه که تعقیب شروع نمیشود. اینجا هم نوشتیم اصل بر عدم امکان تعقیب است. در اعلام جرم بینام شما هویت خودت رو معرفی نمیکنی، زنگ میزنی میگه آقا اینجا چی همچین جرمی اتفاق افتاده، بعد اینو بهش میگن اعلام جرم بینام. و وقتی که ماده 67 رو نگاه میکنیم میگه اصلا اینکه که تعقیب شروع نمیشه، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار بگیرد، اصل بر عدم امکان تعقیب اینجا هم هست. پس در هم اعلام جرم بینام و هم اعلام جرم از سوی مطلع، اینا فرضش اون اینه که اعلام جرم با نام دیگه، یعنی هم در مورد شاهد هم در مورد مطلع. فقط یه نکته رو یادتون باشه، وقتی که اعلام جرم بینامه بین شاهد و مطلع فرق نیست. یعنی یکی از زنگ بزنه بگه یکی که بگه من ناظر وقوع جرم بودم یا بگه که من مطلع هستم، قانونگذار در اعلام جرم بینا فرقی بین شاهد و مطلع قائل نشده، ولی در اعلام جرم بانام بین شاهد و مطلع قائل به تفکیک شده در ماده 65. اوکی، خب حالا اعلام جرم بینام با اعلام جرم از سوی مطلع هر دوتاشون اصل بر عدم امکان تعقیبه. اینجا هم اصل بر عدم امکان تعقیبه. باز ماده 67 نگفته، ما بهش اضافه کردیم، گفته مگر اینکه دلالت بر وقوع امر مهم میکنه که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است، یک، یا همراه با قرائنی باشه که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکنه، دو، سومی رو ما بهش اضافه میکنیم، جرم غیر قابل گزارش باشه، چون در جرائم قابل گزارش شروع به تعقیب فقط با شکایت شاکیه. حالا اینکه من اعلام جرم بینام بکنم حتی همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند، اما جرم قابل گذشته، آیا تعقیب شروع میشه؟ نخیر. چرا شروع نمیشه؟ چون در جرائم قابل گذشت شروع به تعقیب فقط با شکایت شاکی. همه این مواردی که حتی در مورد سازمان‌های مردم نهاد، همه این مواردی که داریم بررسی می‌کنیم فقط منحصر به جرائم غیر قابل گذشته. چرا؟ چون در جرائم قابل گذشت شروع به تعقیب فقط با شکایت شاکیه. حالا شاکی شکایت کرد، از شاهد به عنوان ادله اثبات استفاده می‌کنه، نه به عنوان جهتی برای شروع به تعقیب. شاکی در جرم قابل گذشت شکایت کرد، تعقیب شروع میشه و از شاهد، چون شما میدونید شهادت به عنوان ادله اثبات دعوا هست، هم در امور حقوقی هم در امور مدنی. کیفری میام اینجا، اینم تفکیک کردیم. منتها یه تفاوت دیگه هم دار. اینجا گفته در اعلام جرم بینام، گفته دلالت بر وقوع امر مهم می کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است، اما در مورد مطلع گفته که جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. در مورد مطلع گفته که باید دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد، یعنی از در جالبه که در اعلام جرم بانام از مطلع میخواد که برای صحت ادعای خودش دلیل ارائه بکنه، اما در اعلام جرم بینام میگه که قرائن هم کافیه، همراه با دیگه دلیل نمیخواد، میگه همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کافیست. این اشتباهه. چرا؟ چون اعتباره اعلام جرم از سوی مطلعی که هویت خودش رو اعلام میکنه، یعنی با نامه، حتما باید از اعلام جرم بینام بیشتر باشه. پس اینجا هم یادتون باشه در ماده 67 که اعلام جرم بینام رو میگه، تفاوتی بین شاهد و مطلع قائل نشده. وقتی که هویتت رو اعلام میکنی برای ما مهم نیست که تو خودت دیدی وقوع جرم رو یا صرفا مطلع هستی. بریم سراغ ماده بعدی که اعلام جرم از سوی مقامات رسمی هست. میگه هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر مشروع در حوزه کاری خود مطلع شوند، قانونگذار این رو چرا گفته مطلع؟ آیا میتونیم بگیم که اگر شاهد باشن این تکلیف براشون وجود نداره؟ چون اینجا تکلیف ایجاد کرده دیگه، مکلفند و فوری موضوع را به دادستان اطلاع بدن. سوال ما اینه اگر مقامات و اشخاص رسمی وقوع جرم غیر قابل گذشت رو در حوزه کاری خودشون دیدن، این تکلیف وجود نداره؟ ما از قیاس اولویت اینجا استفاده میکنیم. میگیم وقتی که قانونگذار مطلع رو مکلف میکنه، به طریق اولا در فرضی که مقام شخص رسمی وقوع جرم رو دیده، این تکلیف براش وجود داره. چون همیشه توقع ما از شاهد نسبت به مطلع بیشتر و اعتبار شاهد هم نسبت به مطلع بیشتر. ما این رو آوردیم اینجا، گفتیم که در مورد مقامات رسمی، اول اینکه اعلام جرم در این مورد تکلیف هست، دومی که جرم باید غیر قابل گذشت باشد، سومی که در حوزه کاری اون یارو باشه، مقام رسمی باشه، و باید موضوع رو به اطلاع دادستان برسونن. حالا در حوزه قضایی بخش که دادسرا وجود نداره، مکلفن موضوع رو به اطلاع رئیس حوزه قضایی برسونن، مقامات و اشخاص رسمی، اگر در حوزه کارشون این جرم رو دیدن، جرم غیر قابل گذشت. اینجا به غیر قابل گذشت بودن تصریح کرده از قانون گذار. و مشابه همین در ماده 600 ما اینجا آوردیم فرماندهان و مسئولان نظامی، فکر میکنم در ماده 608 اگر اشتباه نکنم، اعلام جرم در مورد فرماندهان و مسئولان نظامی هم تکلیفه و جرائم نظامی هم اصولا غیر قابل گذشتن و در حوزه مسئولیت گفته، به جای اینکه بگه در حوزه کاری، گفته در حوزه مسئولیت، چون در مورد نظامی ها عمدتاً از عبارت کار استفاده نمیشه، عبارت مسئولیت استفاده بشه. اونجا گفته موضوع را فوراً به اطلاع مقام قضایی صالح برسانن، موضوع را فوراً به اطلاع مقام قضایی صالح برسانن. چرا گفته مقام قضایی صالح؟ چون اگر جرم نظامی باشد، به اطلاع دادستان نظامی میرسونن، اگر جرم نظامی نباشد، به اطلاع دادستان عمومی و انقلاب میرسونن. به خاطر همین در ماده 608 نگفته به اطلاع دادستان، گفته به اطلاع مقام قضایی. ما قائل به تفکیک میشیم. اگر جرم نظامی باشد، چون دادسرا و دادگاه نظامی برای اینکه صالح باشن دو تا شرط میخواد، اول اینکه مرتکب نظامی باشد، دوم اینکه جرمی هم که انجام داده جرم نظامی باشد. یعنی اگر نظامی یک جرم غیر نظامی انجام بده، دیگه در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح نیست. به خاطر همین گفته مقام قضایی صالح. ما قائل به تفکیک شدیم در موردش. ماده 75 اصل سلسله مراتب فقط گفته در همون حوزه قضایی باشه. میگه نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستان است که در تحقیقات در حوزه او به عمل میاد، هرچند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است. چرا ما بعدها بحث نیابت قضایی رو مطرح خواهیم کرد؟ مثلا ما نیابت قضایی میدیم، یا مثلا یادتون میاد در مورد اشخاص 307 که هم دادسرا تهران صالح بود، هم دادگاه تهران صالح بود. حالا سوال اینه که تحقیقات مقدماتی که نظارت میکنه دادستان به عهده کدوم دادستانه؟ آیا دادستان محل وقوع جرمه یا دادستان دادسرای صالحه؟ هر چند محل وقوع جرم نباشه، این ماده 75 میگه دادستان دادسرای صالحه که داره تحقیقات مقدماتی رو انجام میده، هر چند اون دادسرا محل وقوع جرم نباشه. این رو میگه مثلا در مورد اشخاص 307 که اگر مرتکب جرمی غیر از جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بشن، گفتیم که هم دادسرا تهران صالح هم دادگاه تهران صالح. حالا دادستان تهران نظارت میکنه یا دادستان شهرستان محل وقوع جرم؟ این گفته تعیین تکلیف کرد دادستان دادسرای صالح. ماده دو تا ماده داریم که ازشون سوال‌های فنی طرح میشه و جایگاه آزمون وکالت، حالا من ندیدم چه در مرکز وکلا چه در آزمون وکالت خیلی به این دو تا ماده پرداخت نمیشه، اما در آزمون‌های کارشناسی و ارشد و دکترا خیلی مد نظر طراح سوال هست. چرا؟ حالا ما سوالش هم آوردیم. ماده 77 میگه در صورت مشروط بودن جرائم موضوع بندهای چهارگانه ماده 302، تحقیقات مقدماتی این جرائم فقط با بازپرسه. تحقیقات مقدماتی جرائم 302 فقط با بازپرسه. حالا بعدن خواهیم دید در ماده 92 که دادستان هم تحت شرایطی میتونه تحقیقات مقدماتی رو انجام بده، اونم کجا؟ جایی که جور مشمول ماده 302 نباشه. حالا ماده 77 میاد یه فرض استثنایی رو مطرح میکنه، میگه اگر بندهای چهارگانه 302 اتفاق بیفته و فعلا هم بازپرس نیست، دادستان میتونه مداخله بکنه و چه حد میتونه مداخله بکنه؟ اول اینکه اومده سوال از اینجا طرح میشه، یعنی اینکه شما فکر بکنید که در بندهای چهارگانه 302 دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس میتونه یه سری اقدامات رو انجام بده، همیشه اینجوری نیست. جای اینجوری که جرم مشهود باشه. پس سوالی که طرح میشه تأکیدش روی عبارت مشهوده، این یک. دوم اینکه بندهای چهارگانه رو گفته، یعنی جرایم سیاسی و مطبوعاتی حتی اگر به صورت مشهود واقع بشن، چون جزء بندهای چهارگانه 302 نیستن، دادستان اصلا حق هیچ مداخله‌ای رو نداره. پس جرایم سیاسی و مطبوعاتی حتی اگر به صورت مشهود واقع بشن، فقط و فقط مداخله با بازپرس. دادستان اصلا نمیتونه دست بزنه، حتی اینه که گفته نمیتونه انجام بده که آثار و علائم جرم رو جمع‌آوری بکنه یا جلوگیری بکنه از فرار. از فرار هم چجوری جلوگیری بکنن؟ با صدور قرار تعمید. میتونه این کار بکنه؟ نه. خیلی خوب، پس در ماده 77 دوستان یاد باشه که دادستان آیا در جرائم 302 میتونه مداخله بکنه تا قبل از حضور بازپرس؟ میگیم دو تا شرط لازمه. اول اینکه جرم مشهود باشه. دوم اینکه صرف مشهود بودن کافی نیست، باید چهارگانه 302 هم باشه. چهارگانه 302 باشه یعنی چی؟ یعنی جرائم سیاسی و مطبوعاتی و بند پنجم ماده 302 رو نگفته، اثرش اینه که اگر جرائم سیاسی و مطبوعاتی حتی به صورت مشهود واقع بشن، دادستان تا قبل از مداخله بازپرس حق هیچ گونه مداخله نداره. ماده این 77، این ماده 77. اما ماده 78 هم به صورت مسئله‌ای ازش سوال تر میشه. مثلا باز اینجا به مشهود بودن اشاره کرده، اینجا هم به مشهود بودن اشاره کرد. حواستون باشه که هر دوتا باید مشهود باشه. اوکی، ماده 78 چی میگه؟ میگه در مورد جرم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است. مثلا فکر بکنید که اشخاص 307 گفتیم هم تهران دادگاه تهران صالحه، هم دادسرا تهران صالحه. این اصله. خب این در مورد رسیدگی صحبت کرده، در مورد تحقیقات مقدماتی صحبت نکرده. اوکی، ما با این کار ندیم. میگیم که مثل این که چون دارندگان پایه قضایی جز اشخاص 307 محسوب میشن، یعنی یه قاضی اگر بندر عباس هم جرم انجام بده میره تهران، هم دادسرا تهران صالحه هم دادگاه تهران صالحه. این اصله. خب فرض بکنید در مورد قاضی صحبت بکنه، یعنی یه قاضی تو بندر عباس جرم مشهود انجام داده که رسیدگی به اون دیگه در صلاحیت بندر عباس نیست، در صلاحیت تهران. حالا این قاضی که اونجا جرم مشهود انجام داده، دادستان میتونه یه سری اقدامات رو انجام بده. گفته دادستان تکلیف ایجاد کرده، مکلف است تمام اقدامات لازم رو برای جلوگیری از امهای آثار جرم، فرار، مخفی شدن متهم انجام دهد و مقید هم نکرده به بندهای چهارگانه 302 اینا. درسته، در همه جرایم مشهودی که توسط افرادی که واقع میشن و رسیدگی به اونها در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست، مثل 307 و 308 اینا هر کجا جرمی انجام بدن، 307 ها میان تهران، 308 ها میان مرکز استان محل وقوع جرم. خب چی میگه؟ میگه دادستان مکلفی تمام اقدامات لازم رو برای جلوگیری از امهای آثار جرم و فرار مخفی شده متهم انجام بده. تا اینجا یه بحث. به هر تحقیقی هم که لازمه انجام بده، به عمل بیاره و نتیجه اقدامات خودش فوری به مرجع قضایی صالح بفرست. پس اینا نمیتونن قرار صادر بکنن، قرارهای نهایی. اینا مجاز به تحقیقات مقدماتی نیستن. نمیشه در مورد اینها بریم ما شکوایی بدیم که بگیم آقا این مثلا نماینده مجلس یه جزء اشخاص 307 هست، نماینده مجلس بندر عباس، توی بندر عباس بر روی از من کلاهبرداری کرد و میتونم برم اونجا شکوایی بدم، ازش شکایت بکنم، چون دادسرای محل وقوع جرم. خیر، میگه اگر این جرم مشهود باشه، دادستان فقط اجازه داده یه سری اقدامات رو انجام بده و بفرسته به مرجع قضایی صالح. بقیهش دیگه به اینا ربطی نداره، اصلا نمیتونن کار بکنه. اینم از حالا رسیدیم به تست. اگر شما تونستی این تست رو درست جواب بدی، ماده 79 در مورد قرار ترک تعقیب. حالا اگر زمان لایو ما اجازه بده، ما چند تا موضوع رو میخوایم، چون پشت سر هم هست، چند تا موضوع رو میخوایم فنی بررسی بکنیم. سوال از قرارهای نهایی بسیار بسیار مهمه، یعنی ما از قرارهای نهایی یک کدومش سوال داریم. اولین قراری که میخوایم بررسی بکنیم قرار ترک تعقیب. در مورد اینکه قرار ترک تعقیب یک قرار نهایی محسوب میشه یا نه، بین حقوقدان‌ها اختلاف نظر. اصلا لازم هم نیست ما بدونیم قرار نهایی هست یا قرار ایدادیه، فقط شرایط صدور قرار ترک تعقیب مهمه. چه شرایط صدورش؟ گفته اولین شرط اینه که آقا قرار ترک تعقیب فقط در جرائم قابل گذشت. میدونم که اون وسط یه لحظه صدا قطع شد، میدونم، لایک نفرست، الان درست میشه براتون، چون یه لحظه گوشی منم زنگ خورد. چیه؟ الان صدا ندارین؟ اوکی شد دیگه؟ خب بریم اوکی. نه یه لحظه چون گوشی من زنگ خورد، من ریجکت کردم. اونا شاید بعضی اون وسط یه چند ثانیه صدا نداشته، شرید دستتون رو نذاریم توی لایک، اجازه بدین درست میشه. یه 5 ثانیه اینا صبر کنین، 10 ثانیه صبر کنین، اگر درست نشد اعلام جرم کنین. ماده 79 در مورد قرار ترک تعقیب بود که ما گفتیم اولین شرط صدور قرار ترک تعقیب اینه که جرم قابل گذشت باشه. پس ترک تعقیب در جرائم غیر قابل گذشت صادر نمیشه. جرائم قابل گذشت شروع به تعقیب نیاز به شکایت شاکی داره. و ببینید دوستان، در جرم قابل گذشت شاکی یا میتونه گذشت بکنه، اگر گذشت بکنه قرار موقوفی تعقیب صادر میشه به استناد بنده به ماده 13 امدادسی کیفری. اما ترک تعقیب جایی که شاکی گذشت نمیکنه، شکایتش رو پس میگیره. پس گرفتن شکایت هم به معنی گذشت نیست. شاکی میتونه شکایتش رو پس بگیره؟ بله، شاکی فقط یه بار میتونه شکایتش رو پس بگیره و فقط هم یه بار میتونه دوباره بیاد شکایت بکنه از همون چیزی که شکایتشو پس گرفته. اینو داره میگه در جرم قابل گذشت شاکی میتونه. قانون امدادسی کیفری جدید اومده یه محدودیت زمانی براش در نظر گرفته، گفته در جرائم قابل گذشت شاکی میتونه تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کنه. پس این محدودیت زمانی، شاکی هر موقع اشکشید نمیتونه ترک تعقیب بکنه، باید تا قبل از صدور کیفرخواست باشه. نگفته تا قبل از صدور قرار نهایی، نگفته تا قبل از ارسال کیفرخواست به دادگاه. پس صدور کیفرخواست رو یادت باشه. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکنه. پس اگر پرونده شعبه بازپرسی، من از بازپرس برم بخوام که آقا من شکایتم رو پس میگیرم، آیا این قرار رو دادستان صادر میکنه یا بازپرس؟ گفتم بازپرس قاضی تحقیق است. قاضی تعقیب دادستانه. پس تمام قرارهایی که تهش تعقیب داره توسط دادستان صادر میشه اگر پرونده تو دادسرا باشه. اینو حتما یادت باشه. دادستان میاد قرار تهش تعقیب رو صادر میکنه. میگه متهم شانس آورد شاچید اومد شکایتشو پس گرفت. تازه اما قبل از صدور کیفر خواستم که پرونده توی دادسرا هست. اوکی تا اینجا. شاک میتونه تعقیب مجدد رو فقط برای یک بار، بعد یه محدودیت زمانی هم این برش در نظر میگیره، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب. نگفته ابلاغ قرار ترک تعقیب ها، گفته صدور. در مورد اناتی تو میاد ابلاغ بود، اینجا صدوره. خیلی مهمه. پس آقا ما چند تا نکته رو میگم که توی ماده نیست، توی کتاب هم ندیدید نخوندید، فقط سر کلاس عباس ساده اینا رو میشنوید یاد میگیرید. ما میگیم اوکی، قرار ترک تعقیب فقط در جرم قابل گذشت داره، شاکی میتونه مراجعه بکنه و شکایت خودش رو پس بگیره. تا کی؟ تا قبل از صدوری که برخواست. پس یه محدودیت زمانی اینجا هست، یعنی اگر پرونده رفت دادگاه یا که فرخواست صادر شد همچنان توی دادسرا بود، شاکی میتونه درخواست به ترک تعقیب کنه؟ ابدا نمیتونه. خب بعد نهایتا بره گذشت بکنه اگر میخواد به من حال بده. بعد آیا دوباره میتونه شکایت بکنه؟ بله، ولی اینجوری نیست که هی زرت و زرت بره شکایت بکنه ترک تعقیب، شکایت ترک تعقیب. نه، میگه شاکی یه بار میتونی شکایتتو پس بگیری و دوباره میتونی شکایت بکنی. شکایتتو تا قبل از صدور کیفر خاص میتونی پس بگیری و اینکه دوباره بخوای شکایت بکنی باید یه سال از صدور قرار ترک تعقیب نگذشته باشه. این قرار رو هم چه کسی صادر میکنه؟ دادستان. این دوتا رو یادتون باشه، تا قبل از صدور کیفر خاص دادستان. میگیم آقا ماده 79 فرضش، فرضیه که پرونده اول رفته دادسرا، کیفر خاص از دادسرا صادر میشه، دادستان هم توی دادسرا است. مشکل ما زمانی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه مطرح بشه. تا اینجا اوکی. پس مشکل ما زمانی است که پرونده مستقیما میره دادگاه. مثل کجا؟ مثل حوزه قضایی بخش. حوزه قضایی بخش چون دادسرا نداره و جرمم در سلایت کیفری یکی نیست، خودش هم تحقیقات و مقدماتی رو انجام میده، هم رسیدگی میکنه. مثل چی؟ مثل جرم 78. جرم تعدیل درجه 78 میره مستقیما دادگاه. دیگه اینجا کیفر خاص در جرم تعدیل درجه 78 صادر نمیشه. جرم 78 مستقیما میرن دادگاه. دادگاه هم تحقیقات و مقدماتی رو انجام میده، هم رسیدگی میکنه. پس در مورد جرائمی که به طور مستقیم قابل گذشتن، جرائمی که جز به جرائم قابل گذشت محسوب میشن و مستقیما در دادگاه مطرح میشن، دو تا عبارت کاربرد نداره. یک، صدور کیفر خاص در مورد اینها منتفیه. پس این محدودیت زمانی تا کجاست؟ آقا اگر پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شده، من کجا بدونم که من به عنوان شاکی در جرم قابل گذشت تا کجا میتونم استرداد شکایت بکنم؟ چون ماده گفته تا قبل از صدور کیفر خواست. وقتی پرونده مستقیما در دادگاه مطرح میشه، اصلا کیفر خواستی صادر نمیشه. خب این از و اینکه دادستان هم وجود نداره دیگه. دادستان چرا باید این قرار رو صادر بکنه؟ چون اصلا پرونده در دادسرا نیست، مستقیما رفته داد. میگیم در مواردی که پرونده مستقیما میره دادگاه، قرار ترک تعقیب رو خود دادگاه صادر میکنه دیگه. چون دادستان، ما مواد مختلفی داریم، مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح میشه رو وظایف دادستان رو حمل کرده بر خود دادگاه، احاله کرده خود دادگاه. خود دادگاه میتونه این اقدامات رو انجام بده. پس جایی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح میشه، اگر شاکی شکایتش رو مسترد بکنه، دیگه دادستان قرار ترک تعقیب صادر نمیکنه، خود دادگاه. اما مشکل بعدی اینجاست، تا قبل از صدور کیفر خاص قانونگذار برای قرار ترک تعقیب محدودیت زمانی پیش بینی کرده. آقا در دادگاه کیفر خاص صادر نمیشه. این محدودیت زمانی تا کجاست؟ من از یکی از نظریات دکتر خالقی میخوام استفاده بکنم، اینجا هم تعمیمش بدم. یه جای دیگه این رو گفته. خب میگه در مواردی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه مطرح میشه کیفرخواست داده نمیشه. دادگاه میاد تحقیقات مقدماتی رو انجام میده، بعد از این که تحقیقات مقدماتی تموم شد میاد تعیین وقت رسیدگی میکنه، به طرفین ابلاغ میکنه، بعد میاد وارد رسیدگی میشه. اوکی، اومده خالقی یه جایی گفته آقا ما به جای اینکه چون در دادگاه کیفرخواست صادر نمیشه، معادل این رو در بعد از اینکه تحقیقات مقدماتی هم در جرمی که مستقیما در دادگاه مطرح میشن، دادگاه میاد تحقیقات مقدماتی رو انجام میده، دیگه قرار صادر نمیکنه. کیفر یک بود که قرار رسیدگی صادر میکرد، اونم که جرمی که کیفر یک رسیدگی میکنه اصلا قابل گذشت نیست، اونم بیکنار. پس اصلا قراری صادر نمیشه اصولا بعد از اینکه دادگاه پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شد، دادگاه تحقیقات مقدمات را انجام داد، نه قرار نهایی صادر میکنه نه کیفرخواست. خالقی میاد میگه که میتونیم معادل کیفرخواست رو در موردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح میشه چی در نظر میگیریم؟ میاد مثلا میگیم که آقا وقتی که دادگاه تحقیقات مقدمات رو انجام داد، میاد مثلا تعیین وقت رسیدگی میکنه. این تعیین وقت رسیدگی رو میتونیم معادل کیفرخواست در نظر بگیریم، چون با کیفرخواست هم پرونده میاد دادگاه دیگه، درسته؟ اوکی، پس این تو ذهنتون باشه که اگر جرم قابل گذشت بود و پرونده جزء پرونده هایی بود که مستقیما در دادگاه مطرح میشه، دیگه این کاربرد نداره، چون پرونده مستقیما در دادگاه مطرح بشه دیگه کیفرخواستی صادر نمیشه. اوکی، قرار ترک تعقیب هم قرار قابل اعتراضی نیست، چون سرنوشت شکایت در داد جرائم قابل گذشت با شاکیه. خب من متهم که در موردم قرار ترک تعقیب صادر شده، اصلا نب چرا باید مگه اسکلم بیام اعتراض بکنم؟ کسایی که حق اعتراض دارن یه دادستانه، یه شاکی یا متهمه. حالا متهم که نمیاد اعتراض بکنه چون به نفعشه، شاکی هم نمیتونه اعتراض بکنه چون خودش درخواست کرده، درسته؟ دادستان هم نمیتونه اعتراض بکنه چون سرنوشته اصلا دعوا در جرم قابل گذشت با خود شاکیه. چرا دادستان باید مداخله بکنه؟ دادستان حق مخالفت نداره. بعد دادستان چرا باید به قراری که خودش صادر کرده بیاد اعتراض بکنه؟ مگه خودش صادر نمیکنه؟ درسته؟ این هم از حال میکنید ها؟ مشتیات میگه توی کتابایی که خوندید نیست. حالا شما هی بدید قفر بخون خائنای پست. ماده 80 آیین دادرسی کیفری در مورد میاد یه قراری رو معرفی میکنه که ما در قوانین سابق نداشتیم، اسم این قرار هم گذاشت قرار بایگانی کردن پرونده. این ممکنه که الان صدای من رو به مدت چند ثانیه نداشته باشه چون گوشی من داره زنگ میکنه. حالا من نمیدونم که اومدم تو لایو، ولی خیلی هم از تایم لایو ما نگذشته و من یادم رفت دایورت بکنم، بعد این کارو میکردم. متاسفانه چند نفر سرویس کردم من تا گن نزنم به این لایو ما که نکات مهم رو داریم بررسی میکنیم، ولکنم نیستم. خب ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری گفتیم که میاد یه قرار معرفی میکنه به نام قرار بایگانی کردن پرونده. بعد میاد یه سری شرایط رو براش در نظر میگیره، میگه آقا در جرم تزیلی درجه 7 هست چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد. حالا سوال ما اینه آیا بایگانی کردن پرونده در جرم قابل گذشت امکان صدورش هست یا در جرم غیر قابل گذشت هم امکان پذیره؟ ما البته اومدیم یه کار خیلی خوشگل انجام دادیم. چی کار کردیم؟ ما اومدیم چون شماها رو دوست داشتیم، اومدیم قرارهای نهایی رو یا قرارهای اعدادی مهم رو برای شما نمودار کردیم با شرایطش، ولی نمیدونیم الان کجاست. آها، مثلا شرایط صدور ترک تعقیب رو اومدیم نمودار کردیم، اینجا برای شما نوشتیم. خب در مواردی که پرونده در دادگاه مطرح میشه با دادرسی دادگاه خواهد بود. و اما این قبل از کیفرخواست دیگه تو جزوه نیاوردیم، به خاطر اینکه به خاطر همینا میگفتیم که بعد بیه سر کلاس جزوه با کلاس. این قرار تعلیق تعقیب شرایط ضمانت اجرا و میانجیگری، اینم منع تعقیب شرایطش، جبر بدادرسی شرایطش، موقوفی تعقیب ماده 13 و اینم قرار بایگانی کردن پرونده. دیدید قرار بایگانی کردن پرونده آقای دکتر خالقی معتقد یک قرار نهایی است. خب شرایطش ایناست و ما تو اینجا نوشتیم یکی از شرایطش اینه که جرم غیر قابل گذشت باشه. چرا این حرف رو میزنیم؟ جرایم قابل گذشت اصلا چه جرایمی هستن؟ جرایم قابل گذشت جرایمی هستن که شروع به تعقیب نیاز به شکایت شاکی داره. اما یکی پس در جرایم قابل گذشت عزیز دلم شروع به تعقیب نیازمند شکایت شاکی، اما این شرط صدور قرار بایگانی کردن پرونده اینه که یا شاکی وجود نداره. خب شاکی پس اگر جرم قابل گذشت باشه ما میگیم شروع به تعقیب نیاز به شکایت شاکی داره. پس اگر شاکی اصلا وجود نداره در چه فرضی تعقیب شروع شده بود که ما الان میخوایم بایگانیش بکنیم؟ در فرضی که جرم غیر قابل گذشت باشه یا گذشت کرده باشه. در جرم قابل گذشت هم شاکی گذشت بکنه به استناد بنده به ماده 13 موقوفی صادر میشه. قرار موقوفی هم نسبت به همه قرارها اولویت داره. تمام شد. پس قرار بایگانی کردن پرونده فقط در جرایم غیر قابل گذشته. پانجا اوکی. بعد میاد چی میگه؟ میگه در صورت فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، ما اینجا هم نمیشتیم سابقه محکومیت کیفری مؤثر وجود نداشته باشد، این قرار نیازمند تفهیم اتهام است. وقتی که هر کجای که قانونگذار یک نهادی رو مستلزم تفهیم اتهام میدونه باید حضوری باشه. پس به صورت غیابی نمیشه این قرار رو صادر کرد. ببینیم الان اینجا یک مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام این قرار رو صادر بکنه. پس این قرار ما از همین استفاده میکنیم، میگوییم که قرار بایگانی کردن پرونده به صورت غیابی صادر نمیشه. چرا؟ چون تفهیم اتهام میخواد. آقا تفهیم اتهام میخواد، این تفهیم اتهام میخواد. اوکی. بعد میاد میگه با ملاحظه این چرت و پرتام میگه که خیلی جا هم گفته هیچ کدومم یادمون نمیاد با ملاحظه وضع اجتماعی سوابق متهم و از احوالی که موجب وقوع جرم شده، و میگه در صورت ضرورت با عکس تعهد کتبی. وقتی میگه در صورت ضرورت عکس تعهد التزام کتبی، این التزام به معنای قرار تأمین کیفری شما میدونید دیگه، ما یه سری قرارهای تأمین کیفری داریم، التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام. این التزام به معنای اون التزام نیست که در قالب قرار تأمین کیفری باشه، این التزام همون تعهد کتبیه. آیا عکس تعهد در قرار بایگانی کردن پرونده الزامیه؟ میگیم نه خیر. چرا؟ چون گفته در صورت ضرورت ازش تعهد میگیریم. خب که تعهد میگیریم چیکار کنی؟ از متهم که برای رعایت مقررات قانونی چی رو مقرر رعایت بکنه؟ چون تو اون نیومدی اصلا شر، چون تو شما میدونید دیگه ما توی تعلیق یه سری دستورات رو میدیم، توی تعلیق یه سری دستورات رو میدیم، توی آزادی مشروط یه سری دستورات رو میدیم که متهم بدونه چه غلطی باید بکنه نکنه. اگر اونها رو رعایت نکرد بیام ضمانت اجرای قانون مجازات براش پیش بینی کرده. ولی اینجا گفته برای رعایت مقررات قانونی. چه مقرراتی؟ تو مقررات این نکردی، تو معلوم نیست چی باید چیز کنه. خب هنوز مشخص نکردی. وقتی که مشخص نکردی این اصلا نمیدونه چی رو باید رعایت بکنه. اوکی. بعد این قرار هم یه قرار یک بار مصرفه، گفته فقط یک بار میتونه از تعقیبش خودداری بکنه و این قرار رو صادر بکنه. ما قرارهایی که یک بار مصرفن، نهادهایی که یک بار مصرفن، یه دونه توی آزادی مشروط داریم، توی مجازات قراره حکم آزادی مشروط داریم، یه دونه توی اندازه‌گیری که فرق قرار بایگانی کردن پرونده. یعنی هر کسی توی عمرش فقط یک بار میتونه از بایگانی استفاده بکنه، یک بار هم از آزادی مشروط میتونه استفاده بکنه. هر چند بعضیا معتقدن که نه آقا، قرار بایگانی کردن پرونده یک قرار یک بار مصرف نیست، در مورد این اتهام میتونه از یک بار این قرار صادر بشه. در مورد اتهام دیگر مثلا این منظورش اینه که اگر در مورد اتهام عباس ساده، در مورد یه اتهام مثلا الف یک بار این قرار رو صادر کردی، دوباره نمیتونی همین قرار رو صادر بکنی. بعضی میگن منظورش اینه، نه اینکه هر کسی در طول عمرش فقط یک بار میتونه از بایگانی کردن پرونده استفاده بکنه. حالا خیلی هم مهم نیست، اختلاف نظر هست، هیچ آزمونی هم تاکیدش روی نبود. این قرار ظرف 10 روز هم قابل اعتراض. حالا اینجا هم اومده از مقام قضایی صحبت کرده، آیا دادستان صادر میکنه، قاضی دادگاه صادر میکنه؟ ما میام میگیم که آقا اول اینو یاد بگیر، جرم تجریح درجه 7-8 مستقیما میرن دادگاه. پس منظورش مقام قضایی اینجا فقط مقام قضایی دادگاه، چون مقام قضایی اطلاق داره دیگه، قانون‌گذار هر کجا بگه مقام قضایی میتونه بازپرس باشه، میتونه دادیار باشه، میتونه دادستان باشه، میتونه دادرس باشه. اما ما از این استفاده میکنیم، میگه آقا نه، اینجا منظور از مقام قضایی دادش دادگاه. چرا؟ چون 7-8 مستقیما میرن دادگاه. یو اول فصل افتاد، 7-8 مستقیما میرن دادگاه، پس منظور از مقام قضایی اینجا دادش دادگاه. اوکی، بعد سوال ما اینه که آقا این قرار اوکی ظرف 10 روز هم قابل اعتراض، کیا میتونن اعتراض بکنن؟ آیا فقط شاکی میتونه اعتراض بکنه؟ آیا خود متهم میتونه اعتراض بکنه؟ آیا دادستان میتونه اعتراض بکنه؟ چون این قرار از دادسرا صادر نمیشه، ما باید بریم کجا؟ بریم جایی که ماده 433 هست فکر میکنم، اگر اشتباه نکنم، یا 432. ما باید بریم ببینیم که چه کسانی میتونن به آراء دادگاه اعتراض بکنن. آراء دادگاه، چون رأی هم از حکم یا قراره و رأی که دادگاه صادر میشه دیگه، باید بریم اونجا ببینیم که چه کسانی میتونن به آراء دادگاه اعتراض بکنن. بعضی ها مثل دکتر خالقی معتقدن که این قرار از سوی خود متهم قابل اعتراض نیست. شما هم همین نظر رو یاد میگیری که اگر قرار بایگانی کردن پرونده صادر شد، چون به نفع متهمه، متهم اسکل نیست که به این قرار اعتراض بکنه. اما من که اصلا هم نظرم مهم نیست، پشیلی میگم که شما هم در جریان باشید، نظر خودمو میگم، این قرار از سوی متهمم قابل اعتراضه. چرا؟ چون من میتونم بیام ادعا بکنم که آقا من اصلا چون این قراری، اگر این قراری که فقط یک بار میتونم در طول عمرم ازش استفاده بکنم، میام اعتراض میکنم که آقا بایگانی صادر نکن، این قرار مشمول مرور زمان شده، اینجور مشمول مرور زمان شده، تو باید قرار موقوفی صادر بکنی، چرا بایگانی صادر میکنی؟ من متهم میام اعتراض میکنم که آقای قاضی این جرم مشمول مرور زمان شده، شما بایگانی صادر نکن، چون من بعدن شاید لازم داشته باشم، آدم جرم خیزی هم من، ممکنه که بعدن لازم داشته باشم، پس تو وقتی که جرم مشمول مرور زمان شده، تو باید قرار موقوفی صادر بکنی. قرار موقوفی گفتیم نسبت به همه قرارها ارجحیت داره، یعنی اگر جرم درجه 8 مشمول مرور زمان بشه، اینکه دادگاه باید موقوفی صادر بشه بکنه یا میتونه بایگانی پرونده صادر بکنه، حتما باید موقوفی صادر بکنه. من به همین اعتراض دارم، ولی خالقی میگی که این قدر قابل اعتراض نیست. اوکی، میان میگه مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدمات ضمن به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند، دادگاه تجدید نظر. این گفته بود، یعنی همه تحقیقات مقدماتی اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشه، اونجا یه تصمیمی گرفته بشه که قابل اعتراضه، مثلا قراری صادر بشه، این قرار کجا قابل اعتراض تجدید نظر؟ رأی وحدت روی اومد گفت اگر از کیفری یک صادر بشه قابل اعتراض در دیوان عالی کشور. این تجدید نظر رو دادگاه مقنن جای گفته که این تجدید نظر رو جای گفته که مرجع بدویش میشه کیفری 2 یا انقلاب با سیستم وحدت. پس جایی که مرجع اگر پرونده مستقیما بره دادگاه کیفری 1 و دادگاه کیفری 1 اونجا قراری صادر بکنه، جایی که پرونده مستقیما رفته کیفری 1 مثل جرم منافی فت که مستقیما میرن دادگاه، اگر کیفری منافی فت جرمی باشه که مثلا مجازاتش اعدامه مثل زنای به عنف که مستقیما میره کیفری 1، دادگاه کیفری 1 در مرحله تحقیقات مقدماتی تصمیمی بگیره و این تصمیم قابل اعتراض باشه، آیا میفرستیم تجدید نظر؟ نه، چون تجدید نظر هم عرض دادگاه کیفری 1 محسوب میشه، حتی قضات دادگاه تجدید نظر میتونن برن بشینن تو دادگاه کیفری 1. اوکی، پس نهاد بالاتر محسوب نمیشه. خاطر همین رأی وحدت روی اومد گفت درسته که ما اینجا قانون گذار گفته تجدید نظر، ولی این برای مواردی که پرونده مستقیما می کیفری 1 نیست، حواستون به اینم باشه. واه چه اول حرف زدم. بریم یه استراحت بکنیم برگردیم. من این میان جیگریم بگم برای شما جیگرها، شما جیگرها، میان جیگر منم. حالا اگر شما از شما پرسیدن که میان جیگر کیه، بگید عباس زاده است، چون بین شما جیگرها، شما همتون جیگرین، منم بین شماها هستم و دارم اینجا تدریس میکنم. بریم یه استراحتی بکنیم، کامنت رو باز بکشم، باز بکنم، شما یه ذره نفس بکشین، سوال چیزی داشته باشین بپرسین، بریم یه استراحتی بکنیم، منم برم چون صبحونه نخوردم یه چیز بخورم برگرد. من ترکی نمیگم، من فارسی صحبت میکنم با لهجه. بله لایف سیو میشه، این اگر به مشکلی برخورد نکنه سیو میشه، قبلیه سیو نشد. یه تست دیدم گفته بود ترک تعقیب تنها قرار قطعی است. چرا؟ نه، تنها قرار قطعی نیست، من نمونه برات میارم، ولی ترک ترغیب خودش قطعیه چون قابل اعتراض نیست دیگه. چرا باید یه قرار اصل بر قطعیت دیگه، چرا باید یه قرار قابل اعتراض نباشه قطعی باشه؟ چون قانونگذار نگفته که قابل اعتراض. چیکار کنم صفحم تاریکه؟ همان از دست شما که بله دادستان میتونه قرار بایگانی اعتراض بکنه به شما، خواهم گفت چرا. مثلا میتونه دادستان، حالا خواهم گفت که چرا میتونه اعتراض بکنه، اینا مهم نیست. بریم یه استراحتی بکنیم برگردیم. همان از دست شما که هر کاری هم بکنی شما راضی نمیشین، هم چند نفر هستن که همیشه ایراد میگیرن. فعلا خدا نگهدار. شمارش معکوس من شروع شد، 2 دقیقه بیشتر از لایومون نمونده، بریم یه استراحتی بکنیم برگردیم. خدا نگهدار.